أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه جمله برای تصحیح عرض دیروز عرض میکنم. ما دیروز عرض کردیم که تسلسل دو قسمه. تسلسل سه معنا داره، دو معنا هم نداره، معنا با قسم فرق داره. حالا اینو اول عرض کنیم تا بعد بریم سراغ تسلسل. در اصطلاح به سه معنا به کار می رود. یک، ترتب و کثرت غیر متناهیت موجودت بالفعل مجتمعت فلوجود. یه تسلسل اینه، کثرتی مترتب باشه. کثرت دو رقمه، یه کثرت غیر مترتب مثل شنای رودخونه، مثل تعداد اتم های این موجودات جسمانی. چقدر اتم داره؟ خب خیلی داره. شاید هم غیر متناهی باشه، ما نمیدونیم عالم ماده متناهیه یا نه. البته ادله چیز اگر پذیرفته بشه، ادله تناهی ابعاد، فقط اثبات میکنه که هر جسمی متناهیه، اما هیچ وقت اثبات نمیکنه که تعداد این جسم ها هم متناهیه. یعنی یه دونه قند، حب قند، خب متناهیه، اما حالا تعداد جسمایی که تو عالم هست مولان چه کار کردن؟ میگن آقا ما رصد کردیم ستاره‌ای هست توی این عالم که 400 هزار سال میکشه تا نورش به ما برسه، که یعنی اگر 400 هزار سال پیش این ستاره از بین رفته باشه، تازه حالا شما نورش رو میبینید. چون 400 هزار سال پیش به وجود اومده و همون وقت هم از بین رفت. خب بالاخره وقتی به وجود اومده نور ازش ساطع شده دیگه. 400 هزار سال کشیده تا نورش رسیده به شما. شما یه لحظه میبینی و بعد دیگه نیستش. خب ما چه میدونیم حالا یه موجودی که تازه اینا میگن ما اینا مقدار رسیدیم، راست هم میگن، بقیهش چه خبره؟ آیا بیشتر هست؟ اگر گفتید اجسام تعدادشون غیر متناهیه، هیچ منافات نداره با اون ادله تناهی ابعاد، علاوه بر اینکه خود ادله تناهی ابعاد قابل خدشه. حالا ما به اون کار نداریم. پس بنابراین اگه کسی گفت که تعداد اجسام عالم بی نهایته، اون وقت پس یه کثرت غیر متناهی داریم، اما اینجا ترتب نیست. هر جا ترتب نباشه به هیچ وجه تسلسل گفته نمیشه، چون تسلسل از معنای لغوی سلسله یعنی زنجیر گرفته شده، و زنجیر وقتی دونه هاش جدا جداست زنجیر نیست. وقتی اینا به هم وصلن به طوری که به هم یه ارتباطی دارن، اون وقت میشه زنجیر. لذا تسلسل به هر سه معناش توش ترتب هست. منتها ترتب یه وقت ترتب یه کثرت غیر متناهیه که همه موجود بالفعل باشه، موجودتن بالفعل مجتمعتن فی الوجود. این همون تسلسل محاله، این همون تسلسل مطلقه که میگن تسلسل محاله. یعنی این یه کثرتی باشه بینشون ترتب باشه، علیت و معلولیت باشه، و همه هم بالفعل موجود شده باشن. این بالفعل یعنی چیزیش بالقوه نباشه، مجتمع در وجود باشن، یعنی همه شون هم در یک ظرف باشن. حالا چرا اینو مجتمع اضافه میکنن؟ وقتی به دومی برسیم معلوم میشه که چرا. و هو تسلسل المحال، این همونیست که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایه اینطور تعریف کردن، فرمودن و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود معه بالفعل و ترتب الثانی علی ثالث کذلک و الثالث علی رابع و هکذا الی غیر النهایه. بعد فرمودن لکن الشرط علی ای حال ان یکون لاجزاء السلسله وجود بالفعل. به هر حال باید از خود تعریفم در اومده، ولی این یه تأکیده. و ان تکون مجتمعتا فی الوجود و ان یکون بینها ترتب، یعنی تو همین جمله که گفتیم همش هست که اول تعریف کرد. این یک من بله واقعی بله در معانی مختلفش ترتب اهم از اعتباری و حقیقی، ولی در این معنا اون تسلسل محال ترتب واقعی. دوم بله، ولی چون اینجا میگی موجود بالفعل دیگه با اعدادی سازگار نیست. ترتب هر دو جا حقیقیه در هر دو، ولی اینجا تعریف شامل اعدادی نمیشه. دوم ترتب و کسرت غیر متناهیه موجودت بالفعل. این خود بالفعل لفظ مشترکه، گاهی میگن بالفعل یعنی همین الان، نه در بحث تسلسل که میگن محاله، نه اینکه حالا الان. اگه در قدیم هم میخواست فعلیت پیدا کرده باشه بی نهایت وجود، یا در آینده هم میخواد باشه، محاله. الان شرطش نیست. و این بالفعل به چه معنا؟ این بالفعل همون معناییست که در بحث قضیه مطلقه عامه در منطق میگن در مقابل بالامکانه. بالفعل یعنی به فعلیت رسیده باشه، مثلا میگن فی احد الازمنت الثلاثه. این بالفعل در حقیقت در مقابل بالقوه است، یعنی بالقوه نباشه، به فعلیت رسیده باشه، حالا چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. موجودات بالفعل پس در هر دو جا به یک معناست، نه اینکه فقط اینجا به معنای اینه، اونجا هم به همین معناست. بلذا قید مجتمعت فی الوجود میخواد، چون وقتی چیزی فعلیت رسید در اولی میگفتیم مجتمع در وجود باشه. ممکنه یکیش در گذشته این کسرت جوری باشه که یه مجموعه ایش ازش در گذشته به فعلیت هسته، یه مقدارش الان فعلیت داره، یه مقدارش هم بعد. این بالفعل شده، بالقوه نیست، اما چیه؟ مجتمع در وجود نیست. مجتمع در وجود رو برای این میگن. پس معنای دوم اینه که همه اون قیود هست اما غیر مجتمع. تنفل وجود اون اولی و هو تسلسل المطلب، یعنی هر جا فیلسوف میگه تسلسل، منظور همون معنای اوله، تسلسل بدون قید. اما این دومی کسرتی هست غیر متناهی، موجود هم شده بالفعل اما اجتماع در وجود نداره. مثل چی؟ اگر کسی قائل شد به این که عالم اول نداره، که نوع فلاسفه قائلن به این که خدای متعال که بود، این عالم هم بود، ولو حالا این آدم، آدمی که ما از نسلشیم، آدم صد هزارمه، بی نهایتمه، ولی بالاخره هزارها آدم قبلش بودن، ولی این عالم بوده ها. اگه این عالم بوده، خب پس بنابراین رسول اعظم صلوات الله علیه و آله که بودن، قبلشون حضرت عیسی علیه السلام بوده، قبلشون حضرت موسی بوده، قبلش میرسه به حضرت آدم، دوباره یه رسول اعظم میاد، دوباره چیز، ولی همه مجتمع در وجود نیستن. در این که ترتب هست، ترتب هست برای اینکه اینا هر کدوم موعدن برای بعدی، مجموعه حوادث فعلی موعدن برای مجموعه حوادث یه لحظه دیگه. چون این عالم عالم چیه؟ تغییر و حرکته، با حرکت میرسه به حضرت رسول. پس بنابراین اجتماع در وجود نیست، فعلیت هست، بی نهایت هم هست، ولی اجتماع در وجود نیست. این رو بهش میگن و یسمت تسلسلت تعاقبی، به این میگن تسلسل تعاقبی. کل حوادث زمانیه علل قول به ان عالم الماده لا اول له. خب یه نظر متکلمین دارن، میگن اگه این عالم رو بخوای برگردی به عقب میرسی به یه جایی که اولشه و دیگه قبل از اون هیچی نبوده، فقط خدا بوده. ولی یه نظر فلاسفه دارن که میگن نه، هیچ وقت نمیرسی به اول. اگر خدا اول داره او هم اول، ولی عالم متقوم به وجود خداست. بارها مثال زدیم، گفتیم اگر دست شما ازلن و ابدن حرکت بکنه، انگشترتون هم ازلن و ابدن حرکت میکنه، ولی بالاخره حرکت انگشتر از حرکت دسته. اونجا به جای حرکت وجود رو بذارید. اگه این عالم بوده به صورت بی نهایت، ولی بالاخره وجود بی نهایتش از وجود حق بوده، علتش خدا. این هم تسلسل تعاقبیه. سوم، ترتب و کثرت غیر متناهیت بالقوه. اونجا حالا خوبه این غیر متناهیت قبلی ها رو بالفعل بذارید که خوب معلوم شد. البته ظاهر غیر متناهی یعنی بالفعل، ولی اونها رو بالفعل بذارید که منتها این بالقوه‌ای که لا تخرج الى الفعل ابدا، یه قوه‌ای که هیچ وقت به فعل نمیرسه. بعضی قوه‌ها هست به فعل میرسه، این بچه قوه اینو داره که بشه مجتهد، تلاش میکنه، سعی میکنه، بالاخره خدا امداد میکنه میشه مجتهد. ولی خب همه اونا که میخوان بشن مجتهد که نمیشه. قوه هست ولی به فعلیت نمیرسه، فیلم میشینه تماشا میکنه شب تا آخر شب، همین معلومه چی نمیشه. ترتب و کثرت غیر متناهیت بالقوه لا تخرج الى الفعل ابدا و ما یخرج منه الى الفعل، اونیش که به فعلیت میرسه اونم متناهن ابدا، همیشه متناهن. به این تسلسل میگن، البته متناهن ابدا اما من دون ان تقف عند حد، متناهنه یعنی نه جایی میرسه که دیگه آخرشه، دیگه از اونجا نمیشه بیشتر رفت، از اونجا میشه بیشتر رفت، ولی هیچ حد نداره، هیچ وقت متوقف نمیشه، ولی هیچ وقت هم اون بی‌نهایت بالفعل نمیشه. مثل چی؟ مثل عدد. و یسمى تسلسل لایقفی، به این میگن تسلسل لایقفی. تسلسل لایقفی کم مراتب العدد. شما عددی نیست که بهش رسیدی بگی دیگه اینجا آخرین مرتبه عددی، از این ور میگه از یک شروع میشه، ولی از اون ور چی؟ از این برم حالا ریاضی که میگه نه منها یک هم داریم، خب اگه از این طرفش هم داری پس از دو طرف بی نهایته، منهای دو، منهای سه و همطور برو، از اون طرف هم به علاوه یک، به علاوه دو، به علاوه سه، از هر دو طرف بی نهایته، اما بی نهایت بالقوه است، مترتب هم هست، بالاخره دو نمیشه بیاد جای چار، این رتبه ها هر کدوم مشخصه، دو جاش مشخصه. کثرت غیر متناهی ولی بالقوه، که این هیچ وقت به فعلیت نمیرسه و هر چش به فعلیت برسه متناهیه، ولی همون متناهی آخر کار نیست، بدون اینکه اونجا متوقف بشه و در حدی متوقف بشه. تحقق پیدا نکرده. هر دوش محققه و این هر دو محال نیست. اونی که محاله اون وهازان المعنیان من التسلسل جائزان، هم که گفتیم هست دیگه. هرون آخون گفت تسلسل در مانحنفی تسلسل لایقفیه، یعنی شما زید را که تحلیل کردی به انسان و وجود، یه نسبت اینجا در نظر میگیری، میگی بله انسان با وجود در زید اتحاد داره، پس زید انسان موجود. خب حالا این زید که با انسانی است که با وجود اتحاد داره، کیفیت نسبتش چیه؟ بل امکان. خب خود این امکان برای وجود انسان ضرورت داره یا امکان برای وجود انسان ممکنه؟ این اشکال همین بود که خب بله ضرورت داره و همینطور اون ضرورت هم ضرورت داره و تسلسل. این جوابش اینه که آقا اصلا ما یه زید در خارج بیشتر نداریم. اون کارهایی که شما میگی درست مترتبه بر همه، یعنی اول باید انسان موجود بالامکان شکل بگیره تا امکان و وجود الانسان ضروریون که دومیه شکل بگیره. این میشه امکان و وجود الانسان ضروریون. پس این مترتبه بر اونه و همطور تا بی نهایت مترتبن. اما این کسرت غیر متناهیه بالقوه است، این محال نیست. این جواب اجمالی مرحوم آخون بود. اما در جواب تفصیلی ایشون اول وارد شدن یه مطلبی که به اینجا مستقیما ربط نداره، جواب نیست، ربطی به مواد ثلاث نداره، این ربط داره به بحث معرفت شناسی. نه دو قسم گفتیم درست نیست. تعریف دیروز گفتیم ما صرف دیروزمون غلط بود که گفتیم دو قسمه، برای اینکه توجه نکردیم به عبارت آخوند. عبارت آخوند رو توجه کنید. عبارت آخوند اینه: ول جواب ان تسلسل ها هنا به معنا لایقه. این به معنا توجه که کردیم دیدیم بله این داره میگه به معنا، یعنی چه؟ یعنی تسلسل یه معنا نداره سه قسم، تسلسل سه معنا داره. یک معناش همین است که اسمش می‌ذارن تسلسل لایقفی. این معنا محال نیست، معنای قبلیش هم محال نیست. اونی که محاله اون معنای اوله که همون است که علامه عبارتشو خوندیم در نهایه وقت میگه و اما تسلسل به طور مطلق میگه، یعنی نه تسلسل لایقفی، نه تسلسل چیز، اونها یه معانی دیگه ای هستن. اون تسلسل مطلق تعریفش اینه: ترتب و کسرت المتناهیه، کسرت ببخشید ترتب و شیء موجود علی شیء آخر و هاکذا که عبارتشو خوندیم. هر کدیم آخون جواب اجمالیش اینه که دادن، وارد شدن توی مطلبی ابتداً بگن که این تمهیده و ربطی هم به اینجا مستقیما نداره. و اون چی بود؟ اون این بود که شما صورت ذهنیتون رو در نظر بگیرید. صورت ذهنی شما یه فیلسوف بهش توجه داری، همه صورت ذهنی رو دارن، ولی خود صورت ذهنی مورد توجهشون چیه؟ نیست. به طوری که همونطور که استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرموده، اصلا آدم فکر میکنه، خود آدم فیلسوف هم اولش فکر میکنه که واقع رو میبینه و اصلا صورت مورد نیست که من دارم خود این ستون رو میبینم. کسی مثل شیخ اشراق هم تا آخر همینو میگه، میگه نه خیر، خود صورت شما داری ستون رو میبینی، داری منبر رو میبینی، داری تخته رو میبینی. ولی فیلسوف در مبحث وجود ذهنی وارد میشه میگه نه آقا، شما فکر میکنین که دارین مستقیماً ستون رو میبینین، بلکه شما یه چیزی در وجودت محقق شده به نام وجود ذهنی که این حاکیه نشون میده. منتها این چون اولا و به ذات حاکیه، ابزاره، یونزر و بهه، خودش مورد توجه نیست، خودش مقصود نیست. لذا شما هر حکمی که میکنی حکم مال اون واقعی است که این اونو داره نشون میده. شما داری نگاه میکنی سفید میبینی، حکم مال اون سفیدی واقعیه، نه مال خود این صورت. و بر همین اساس اشکالات وجود ذهنی هم حل میشه. اگه میگی جوهران یعنی واقعش جوهران، یعنی اونی که به حمل شایع جوهره، نه این مفهوم که به حمل اولی جوهره. ولی خب این منافات نداره با این که شما بتونی به خود اینم نظر کنی، که اگه نظر کردی میگی هازا وجود ذهنیون. منتها این نظر ثانویه، این معرفت درجه دومه، باید اون معرفت اول تشکیل بشه بعد بیه سراغ این. یه هازا مجردون، حتی هازا حاکن، این حکماره که میکنی مال این است که میایی به خود این نظر میکنی، ولی این نظر ثانویه، اولا و به ذات اون چیزی جز حاکی نیست. اینو فرمودن؟ اشکالی شکل گرفت. اشکال این بود که خب اگه اینطور که شما میگید باشه، پس باید خارج بشه معلوم به ذات، چون اون مقصود به ذاته، و اونی که تو ذهنه اون باید بشه معلوم بالعرض، چون اون مقصود بالعرضه. در حالی که فلاسفه به عکس این بود، همه میگن صورت ذهنی معلوم به ذاته، اون وجود ذهنی معلوم به ذاته، و واقعش معلوم بالعرض. آخوند فرمند که اون چه ما گفتیم با این حرف هیچ منافاتی نداره، برای اینکه فلاسفه اگر میگن واقع معلوم به عرضه و صورت معلوم به ذاته، این در نگاه دومه، یعنی وقتی میان به خود صورت نگاه میکنن همونطور که به واقع نگاه میکنن و میخوان ببینم که کدوم اینا معلومن به ذاته. به ذاته یعنی چه؟ یعنی برای معلوم بودن چیزی نمیخوان، و کدوما معلومن لا به ذات. اگه معلومن به حیثیت تقییدیه معلومن، که هر جا چیزی حیثیت تقییدیه میخواد، اگه اون حیثیت تقییدیش رو ورداری میشه مجاز. گفتیم شما میگید الوجود و موجود، عقل میگه خب الوجود برای موجود بودنش هیچی نمیخواد، چون وجود خودش موجودیته. اما الانسان، عقل اگه بهش بگی که الانسان موجود، الانسان میگه نه، الانسان فی حد ذاته لا موجود و لا لا موجود. اگه بخواد موجود باشه احتیاج داره به چی؟ به الموجود. بعد الانسان الموجود موجود، نه الانسان موجود. چون الانسان وقتی من نگاه میکنم اینم که لا موجوده و لا، چرا؟ چون ذاتش موضوع قرار دادی. هر چی شما موضوع قرار دادی، من اونو، من که عقلم، اونو علت تامه ی حکم میدونم، و در تمام احکام عقل همینطوره ها. هر حکمی که عقل میکنه موضوع علت تامه ی حکمه. ای میگه دو دو تا چهار تا، یعنی همین، یعنی دو دو تا که شد میشه چهار تا، هر جوری که شما تصور کنی، هر جوری که در خارج محقق بشه. این معناش اینه که این تمام علت برای حکمی که یه بار عرض کردیم، بر همین اساسی که میگن استثاب در احکام عقلی جاری نیست، برای اینکه اگه موضوعش باقیه که یقیناً حکمش باقیه، اگه موضوعش هم باقی نیست که شرط تحقق استثناء، شرط جریان استثناء نیست. بالاخره میگه چطور شما وقتی وجود رو موضوع قرار میدی میگی موجود، انسان رو وقتی قرار میدی میگی نه موجودان برش هم نمیشه. الا بالعرض، الا بالعرض یعنی چه؟ یعنی انسانه وجود داره، شما هم که نیوردی. خب اگه این انسان رو نیوردی موجودیت و براش، بعد گفتی الانسان و موجودون میشه بالعرض. چرا؟ چون اونی که موضوع حکمه نیوردی، یه چیزی که جزئی از موضوع آوردی، نه موضوع واقعی رو. در حقیقت حکم انسان موجود را دادی به کی؟ به انسان. میشه مجاز. پس اگر گفتی الانسان و موجودون ولی موجوده، ولی شما باید درست بگی، درست نگفتی. شما که نگفتی انسان موجود موجوده، شما گفتی انسان موجوده، میشه مجاز. حالا بیان در معنی نفی. یا آقا یه صورت علمیه دارید، صورت علمیه شجر، یکی هم خود شجر. عقل میاد شجر رو نگاه میکنه میگه نه، لیس به معلوم ولا مجهول، از شجرش لیس الا شجر، لا معلوم ولا مجهول. اگه شجر میخواد بشه معلوم، چی میخواد؟ صورت علمیه ما. پس شجر دارای صورت علمیه معلوم است. اگه گفتی شجر معلوم است میشه بلعرض. خب حالا بیا سراغ صورت علمیه. صورت علمیه حکم وجود رو داره. صورت علمیه معلوم است یا نه؟ میگه نه، صورت علمیه مثل شجر نیست. نمیشه بگی صورت علمیه معلوم نیست مگر به یه صورت دیگه ضمیمه کنی، چون اگه همچین جور باشه تسلسل لازم میاد. صورت علمیه معلوم است بدون اینکه صورت بخواد. صورت نمیخواد، خودش به ذات معلومه. پس شجر میشه معلوم بالعرض، صورت علمیه میشه معلوم به ذات. بله؟ نه خیلی لایقفی نیست. این تسلسل به معنای اوله. چرا؟ برای اینکه اگر گفتی صورت علمیه معلوم بودنش به وسیله چیه؟ به یه صورت علمیه است. اون صورت علمیه باید باشه تا این بشه معلوم. پس این معلوم نیست. چه میشه معلوم؟ با وجود صورت علمیه. صورت علمیه هم باید همون وقت باشه، چون اگه علت علم اونه پس همون وقت باید توامان باشه، یعنی بلغوبش فایده نداره، غیر مجتمع در وجودش هم فایده نداره، باید مجتمع باشه در وجود، پس میشه همون اولی. پس اگه شجر بخواد معلوم باشه باید صورت علمیش همون وقت باشه. بگی آقا صورت علمیش قبلا بوده این حالا معلومه، چون اون موعد اینه. نخه موعد نیست، صورت علمیه شرط علمه، باید همراه باشه. اون وقت چی؟ اگه خود صورت علمیم با یه صورت علمیه دیگه است، پس اونم باید همین الان باشه، وجود داشته باشه. چی جور لایقفیه؟ خود اینم اگه بخواد، یعنی اگه شجر بخواد معلوم باشه باید بی نهایت چیز بالفعل که مترتبم هستن اینا باشن تا شجر بشه معلوم. میشه تسلسل نوع اول. لذا اومدن گفتن که آقا صورت علمیه معلوم به ذاته و شجر معلوم به تعبیر دیگه. اون وقتی که شما در نگاه اولید، فکر فهم واقعیاتید، اصلا صورت علمیه رو نمیبینید، لذا اصلا نمیتونید حکمم بکنید برای اینکه حالا معلوم به ذات هست یا معلوم به ذات نیست. اونی که آخوند میگفت این مقام بود، گفت آقا شما در واقعی که در مقام فهم واقع هستید صورت مقصود به ذات نیست. اونی که مقصود به ذاته چیه؟ واقعه و صورت حاکی. اما همین شما اگه اومدید نگاه معرفت شناختی کردید، یعنی چه؟ یعنی اومدید خود صورت را مورد توجه قرار دادید، اون وقت میبینید که واقع معلوم است به صورت و صورت معلوم است به ذات. که معنای به ذات اینه که یعنی واسطه نداره، یعنی یه صورت علمی دیگه نداره، یعنی آقا معلوم به علم حضوریه، یعنی اینکه در هر علم حصولی یک علم حضوری وجود داره و اون علم حضوری علم شماست به چی؟ به صورت. پس این فرمایش آخوند غیر اون حرفی است که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده. حضرت علامه فرمان در علم حصولی دوتا معلوم داریم. آخر آقا علم حصولی دوتا معلوم نداره، معلوم علم حصولی چیه؟ خود واقعه. و واقعا هم معلومه اونتا کی؟ وقتی این صورته باشه. وقتی صورته باشه، آخوندم میگه وقتی صورته هست، اون شجری که صورتی ازش در ذهن کسی شکل گرفته معلوم است حقیقتا. شجر فی حد نفسه و فی ذاته معلوم نیست، از شجر و فی ذاته معلومه بالعرضه. و اما صورت علمیه اگه معلومه، نه اینکه معلوم علم حصولیه، اونجا یه علم دیگری است. چون خود آخوند علم جلن تصریح میکنه، یعنی به واسطه صورت نیست علم شما به او. پس در هر علم حصولی بگو یه علم حضوری وجود داره، نه علم حصولی دوتا معلوم داره، این دوتا با هم فرق داره. اینقدر ترقی کردن این آقایونی که گفتن در علم حصولی دوتا معلوم داره که گاهی هم مثلا گفتن علم منحصر است به علم حضوری. چرا؟ چون معلومه در علم حصولی دو تاست به نظر اونها، یکی صورت علمی، یکی شجر. شجرش خودش معلوم نیست، چون معلومه بالعرض یعنی مجاز. پس چیش معلومه؟ خود صورت علمیش معلومه. خب اگه صورت علمیش معلومه، اونم که علم حضوریه، پس علم منحصر به علم حضوری. بر همین اساس هم گفتن ها، گفتن تقسیم علم به علم حضوری و حصولی یک نظر بدویه. اگه شما دقت بکنی علم منحصر است به علم حضوری. نه این نیست. اینی که آخوند دارم میفرمن که آقا اون واقعا معلومه. شما وقتی این ستون رو باش برخورد میکنی، یقین میکنی که ستون هست و هیچ جای شبه هم نیست. هر وقت هم شبه کردی، به جای اینکه شونت رو بزنی سرت رو محکم بزن تا ببینی که هست یا نیست. یقین داره آدم به اینکه اصل ستون هست. رنگش رو کار نداشته باش، گرمی و سردیش، یعنی اون محسوس‌های اول رو کار نداشته باش. اونی که عقل از طریق حس بهش میرسه، اصل وجود جسم سخته، هیچ جای شبهه نداره. پس بنابراین آخوند هنوز به جواب خودش نرسیده ها، این مسئله رو استطرادی مطرح کرده تا ما مسئله معرفت شناختیمون حل بشه. این که میگن در علم حصولی یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بالعرض، معلومه به ذات علم حصولی همونیست که اسمشو میذارن معلومه بالعرض. اصلا بالعرض یعنی بالمجاز. نه خیر، گاهی به معنای به تبع به کار میره، ولی خود اصلا اینجا قشنگ ما به همون معنای بالعرض میگیم درسته. وقتی مجبوریم به تبع معنا کنیم که بالعرض نمیشه. اگه اینطوری که بنده معنا کردم معنا کنید، خیلی راحت بالعرض معنا میشه. بله بله، اون که دیروز عرض کردیم، و ما وجد فی کلام اهل تحقیق، اون چه که در کلام اهل تحقیق شما دیدید که اون ما وجد این است که ان صورت الحاصله فی العقل هی المعقوله بالذات. میگن صورت حاصله در عقل معقوله بالذات، یعنی عقل وقتی ذات او رو موضوع قرار میده، میبینه معقولون برش هم میشه. توجه داشته باشید که این معقولون، همونطور که علامه رضوان الله تعالی علیه در اول بحث عاقل و معقول فرموده، به معنای معلومونه. چون این بحث تعقل نیست، این معقولان یعنی معلوم به علم حضوریه، اصلا علم حصولی نیست. تازه تعقل به هر علم حصولی گفته نمیشه، تعقل به یک نوع از علم حصولی، پس این تعقل به معنای الاخص نیست، بلکه تعقل به معنای لغویشه یعنی فهم، یعنی ادراک که مصداقش در اینجا علم حضوریه. اون چه گفتن که صورت حاصله در عقل معلوم به ذاته، نه اونی که خارج از تصوره، گفتن اونی که خارج از حیطه تصور شماست اون معلوم به الارضه، اون معلوم به ذات نیست. انو به ذاله، به این حرف مقصودشون این نیست که صورت مقصود به ذاته و واقع مقصود به ذات نیست، اینو نمیخوان بگن. که اون یه بحث معرفت شناختیه، در دید ثانوی وقتی میان به صورت ذهنی نگاه میکنن میگن انها فی کونها معقولتن لا تحتاج الى صورت اخرى، صورت علمیه در معقول بودن نیاز نداره به یه صورت دیگری، که تکونهیه آلت ادراکها، که باشد اون صورت ابزار ادراک، تا بشه علم حصولی. که اگه صورت خواست و ابزار ادراک خواست میشه علم حصولی، یعنی علم شما به صورت علم حضوریه، اینو میخوان بگن، نیاز نداره به صورت. لا اننا، نه اینکه بخوان بگن که اننا اذا عقلنا ماهیت الانسان و حکمنا علیه بکونهی جوهرن حیوانی جرمیا یکون المنظور الی هو صورت العقلیه، نه اینکه بخوان بگن که اون مقصود به ذاته. آقا قصد مال اون مقام فهم واقعه، مقصود به ذات با معلوم به ذات دوتاست. مقصود به ذات بالعرض رو در وجود شناسی میگیم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو در کجا میگیم؟ در معرفت شناسی. معرفت شناسی که شکل میگیره اون وقتی که شما وجود شناسی پیدا کردید، حالا خود این شناختتون رو در وجود شناسی میخواید چه کار کنید؟ موضوع بحث قرار بدید. پس اینا دو مقام مترتب بر همه، معنای معلوم به ذات که مال مقام ثانیه، این نیست که مقصود به ذات که مال مقام اوله. پس معناش این نیست که وقتی ما ماهیت انسان رو تصور کردیم و حکم کردیم بر انسان به این که جوهر است، علیه ضمیر به انسان برمیگرده نه به ماهیت انسان، حکم کردیم بر انسان به این که جوهر است، حیوان است، جرم است، یعنی اون واقع خارجی، یک منظور این نیست که در اینجا می باشد منظورون علیه ما، یعنی اونی که نظر ما بهش دوخته شده خود صورت عقلیه، که خب معلومه اون جوهر نیست، التی من جملت کیفیات نفسانیه، این صورت علمیه که کیف نفسانیه، جوهر نیست، جرمیت نداره، چون اگه اینو بخواییم بگیم که هذا بین الفساد، خیلی روشنه که حرف غلطیه. خب بعد از اینکه اصل تمهید رو گفتن و ما هم یه خورده روی این اشکال و جواب تأمل کردیم، طول دادیم، به خاطر اینکه این واقعا یه مسئله ایست که اگر اینطوری که آخون گفته فهمیده نشه و اونطوری که دیگران گفتن فهمیده بشه، بساط علم حصولی رو باید برچید. دیگه علم حصولی معرفت نیست، اما با این بیانی که ایشون دارن میفرمان علم حصولی واقعا یک معرفته و یک قسم از علمه. خب حالا فکذلک، ظاهرا فرصت نیست که دیگه توضیح بدیم. و السلام علیکم.